بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و على اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و لا عاقبة للتقوی. توفیق بسیار بزرگی بود در این ایام پرفیض ماه مبارک رمضان خدمت دوستان عزیز، خانم ها و آیان، آیات بینات سوره مبارکه طه را تقدیم می کردیم و انشاءالله در این سیومین بحث و گفتگو و در این شب مبارک و مسعود و فرخنده عید مبارک فطر و پایان روزداری خدمت عزیزان بخش انتهایی آیات بینات این سوره را تقدیم خواهیم داشت. سخن به اینجا رسید که در آیه 131 حضرت باری تعالی فرمود ولا تمدن عینیک، پیامبر مدوز و خیره مکن چشم خیش را به جور جور نعمتی که ما متنعم کرده ایم از زیبایی ها و زینت های دنیا دیگران را، که این نعمت بخشی نیست مگر آن که لنفتنهم فی، در این نعمت ها فتنه هاست، ابتلاعات هست، آزمون هاست. توضیح داده شد خدمت دوستان که این نکته کلی است که حضرت باری تعالی هرچند خطاب پیامبر می فرماید اما در حقیقت امت رسول خدا مخاطب این جمله جدی هستند و این خطاب سازنده. اما از جهت فنی این جمله را هم اضافه می کنم خدمت دوستان عزیز، افسون بر آنچه دیشب گفتیم که نوع این خطابات این چنین یه بار دیگر هم در این شبها مطرح شد که اگر حضرت باری تعالی رسول خدا رو نهی از شرک می فرماید، نهی از یه عملی می کند، این نهی به اصطلاح دقیق علمی جنبه رفعی ندارد، جنبه دفعی دارد. یعنی نه این که چنین چیزی بوده است پس از این نباشد، این میشه مقام رفع اگر این معنا بود، اما اینکه چنین نبوده است من بعد هم چنین نخواهد بود، این میشه معنای رفعی. توجه فرمودید؟ معنای دفعی. و نوعاً خطاباتی که به رسول خداست قاعدتاً همه این خطاب ها از این قسم است، یعنی اینکه یا رسول الله طبیعی است که شما دلی ندارید به این ظواهر دنیوی، بارها گفتیم دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی. پیامبری که تمام وجود و هستی رو حضرت باری تعالی هنگامی که بر او عرضه می کند توسط امین وحی و جبرئیل، اونگاه خواهد فرمود که یا اخا جبرئیل عرض ارادت من رو پروردگار برسان و بگو نمی خواهم، مایلم که روزی را سیر و روزی را گرسنه طی کنم، آن روز که گرسنه‌ام با بندگان نیازمند او و آن روز دیگر با دیگر انسانها همدلی و همراهی کنم. پیامبری که تمام وجود توفیل رسالت اون هستند طبیعی است که دلی به جایی و زرق و برقی ندارد. لذا نوع این خطاب و این خطاب همان گونه که عرض کردم، اینها جنبه به اصطلاح این داره که استمرار حالت سابقه را می رساند، نه این که از الان بخواد که این اتفاقی بیفتد. به بیان ساده تر فرمود شما چشم ندارید و چشم هم نخواهید دوخت. برای امت همین درس کلی آمد، چشم دوختن و خیره شدن کنایه از دل سپاردن و دل دادن است که دیشب گفتیم. چون اون چه که این تمتعات دیده می شود نیست مگر زهرت الله حیات دنیا، اینها زینت ها آراستگی هایی است که صرف این زندگی دنیاست این تمتعات. اما هدف از این نعمت بخشی حضرت باری تعالی فربود نیست الا لنفتنهم فی، تمام اینها فتنه است. توضیح دادیم خدمت دوستان، اعتباریات هست عزیزان من، نه داشتن و موقعیت مادی در دنیا داشتن و برخوردار بودن فضیلت است، نه نداشتن و فقر منقصت است در کار الهی. هنگامی که انسان فقر رو بر میتابد و بر اساس وظیفه در اون شرایط عمل میکند و میتواند ایمان خودش رو در فضای دشوار فقر حفظ کند، این معادل با آن است که بتواند در فضای دشوارتر غنا ایمان خودش رو حفظ کند، که لغزندگی غنا از لغزندگی فقر قطعا فزون‌تر است و امتحان سختری دارد در حقیقت هنگامی که دست گشاده می شود و موقعیت رو می آورد. بر مسند قدرت تکیه زدن تا به زیر آمدن از مسند قدرت امتحان سختری است. کسی که توانمندی اقتدار و حکمرانی داشته باشد قطعا سخت تر امتحان می دهد از آن که چنین موقعیتی رو ندارد و نفسی می کشم آسود و عمری به سر آرم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. مسلم این فتنه بزرگتریست عزیزان. پس این نکته بسیار مهم، من دیگه بیش از این به این نمی پردازم. پسنده می کنیم به اون چه خدمت بزرگواران دیشب منتقل شد که تمام اون چه خدا به عنوان زهرت الحیات دنیا به انسانها عنایت می کند موقعیت فرصتهای مادی نیست مگر یه فضای ابتلاء برای انسانها که چگونه عمل می کند. آیا این انما اموالکم و اولادکم فتنه عیار وجودی انسان‌ها رو فرا می‌برد یا فرود می‌آورد؟ همه انسان‌ها مبتلای به این فتنه اند در حد داشته‌های خودشون، چه از جهت قدرت چه از جهت ثروت و مکنت، تفاوتی نمی‌کند. طبعا اونها این که هر که با مش بیش برفش بیشتر، اونها که فراتر می‌روند فتنه اینها سنگین‌تر خواهد شد. فرمود لنفتنهم فیه، اما و رزق ربک خیرون، پیامبر بدان اون عطایی که از سوی خدا متوجه تو می شود و شایسته می داند، خدا پسندیده می داند برای تو خداوند، اونی که خدا برای تو می پسندد با تمام معیارهای الهی و حکمت خداوندی و رحمت الهی، آن خیر است و ابقا و پایدار جاودان باقی است در این سرا و در اون سرا که راه پایداری اون نیست الا همان گونه که اشاره کردیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر انسان با دلی سلیم و جانی زنده و بیدار، مشحون و مملو از عنایت الهی و ایمان پا به جهان باقی می‌گذارد، تمام داشته های دنیوی خودش رو هم می‌برد و هزینه می‌کند در اون عالم و به کار او می‌آید. اما هنگامی که این دل تهی از ایمان و تقواست، بار عمل صالح ندارد به اون عالم پا می نهد، همان می شود که ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، سوره مبارکه توبه می شه. پیامبر تعجبت نزن از وضعیت مالی موقعیت شرایط اینها، ندادیم این رو به اینها مگر اون که به خاطر اون که تعذیبشون کنیم و عقوبتشون باشد، همان می شود متاسفانه. پس به در نهایت و رزق ربک خیرون و ابقا، خب به عنوان آخرین توصیه به نبی مکرم اسلام و پیروان اون پیامبر در این سوره مبارکه فرمود و امر اهلک بالصلاة، پیامبر فرا بخوان و امر کن اهل خودت را به نماز، و صبر علیها، و ایشان را بر این امر پایدار بدار و طلب پایداری و صبوری بر این کار کن. لا نسألو که رزقا نحن نرزقک، هزینه ای هم در اینجا نمیخواد با ما بپردازی، ما تو رو تأمین میکنیم و هزینه با ما، که توضیح خواهم داد. خب ملاحظه میفرمایید به عنوان کلید پایانی توصیه انتهایی بعد از تمام این زیر و بمها و بعد از قریب 80 آیه جدال سهمگین موسی و فرعونی رو دیدن و خواندن، آیات متعددی پنجه در پنجه آدم و ابلیس رو مشاهده کردن و تمام مواردی که گفتیم و اون چه دیشب اشاره کردیم، آن چه به عنوان گزینه منفرد ممتاز از سوی حضرت باری تعالی برگزیده می شود و انتخاب می شود و پیامبر موظف به ابلاغ آن است، چیزی نیست جز صلات و دستور به صلات که بسیار قابل توجه است. عزیز، همانی که همین پیامبر، این وجود نازنین رسول خدا، هنگامی که بنا شد انتخاب خودش رو از این دنیا مطرح کند، فرمود جعلت قرة عینی فالصلاة، آنی رو که من از این دنیا برگزیدم نور چشم من و نور دیده من نماز از بندگان خدا. بدانید اون انس و ذکر و ارتباط با حضرت باری تعالی در زیباترین، عالیترین، جامعترین شکل ها. خب بارها محضر ما رو که دوستان اشاره شده است که جامعترین سلوک و روح عبودیت رو نماز تشکیل میدهد به حق. عالی‌ترین شکل بندگی است در شکلی که ظاهر و باطن اون پیام حقیقی عبودیت رو منتقل می‌کنند. چه جهات فیزیکی و ظاهری نماز، پیوندی که با باطن و حقیقت اون دارد و به تعبیر دیگر قالب نماز و محتوای نماز رو جوری چیده است حضرت باری تعالی در این شریعت که یه سلوک به تمام معنای ظاهری و باطنی رو، یه سیر و سلوک رو در این پدیده و در این موضوع مهم مشاهده میکنیم. از ایستادن اون، از پس زدن همه چیز تا انتها و وجود و جان رو تسلیم حضرت سبحانی کردن و السلام علیکم و رحمت الله، تمام وجود رو از تکبیره و تا تسلیمه، یه سیر زیبایی، یه منحنی عجیبی رو انسان در وادی عبودیت گام به گام و وادی به وادی طی می‌کند. تمام محتویات و اون چه می‌گوید و مقولاتی هم که در نماز دیده میشه همین پیام رو دارد. خب اون باطن و حقیقت اون عقم صلات لذکری هم که به اوج میرساند انسان رو با اون روح و اون محتوای جدی که معراج مؤمن خواهد بود و ستون ایمان مؤمن و قوام شخصیت ایمانی اون رو رقم خواهد زد. به همین خاطر فرمود و امر اهلک بالصلاه، اما حساسیت دارد این جمله خدمت عزیزان، و امر اهلک بالصلاه، پیامبر اهلت را به نماز فرا بخوان و دعوت کن، واستبر علیه. من دو سه نکته رو میخوام اینجا خدمت عزیزان بازگو کنم. این که ابتداعاً گفته شد که گزینه پیامبر صلات است، یعنی بهترین چیزی که میتواند، ارمغانی که پیامبر میتواند و چه ارتباطی خود با اهل قرار دهند، دعوت به صلات، این تمام روشن به بدیهی است. اما ملاحظه میفرمایید پیامبر مأمور دعوت اهل به نماز میشود. حالا اهل چیست؟ به طور عمومی دارم عرض میکنم ابتداعا، خواص الرجله، خاصت الرجله، اون خواص و نزدیکان شماره‌ایه که انسان رو اهل آن میگوید. اهل الرجل، رجل خاصتو، این معنای عام کلمه است در لغت عرب. طبعا نسبت به نبی مکرم اسلام هم همین معنا رو دارد، و اهل النبی یا اهل بیت النبی، خواص و نزدیکان شماره یک نبی مکرم. تصریح اون رو در قرآن میبینیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، رو مشاهده میکنید پیام الهی رو سوره مبارکه احزاب، مصداق اون، مورد اون، شاهد اون. و عجب این که آیه تطهیر عزیزان از معدود آیات قرآن است که پیامبر عیناً و عملاً و مصداقاً این آیه رو تفسیر فرمودند، که الان به شاهد و نمونه‌ای به مناسبت همین آیه مورد بحثمون به اون قسمت هم تذکر خواهم داد و اشاره میکنم. پیامبر با عملشون، مانند آیه مبارکه مباهله که رسول خدا با عملشون تفسیر کردن، نگذاشتن که مفصلی در آینده بیاید انفسنا کیست و کدام است، نه مشخص است نساءنا چه کسیست، قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، بیایید مسیحی ها، من شما فرزندانتون، پسرانتون، همسرانتون، زنانتون و عزیزتر از جانتون رو بیاورید و میآوریم، با هم مواجهه میکنیم و روبرو میکنیم. نفرین خدا رو بر دروغگو میخواهیم، هر کسی که به دروغ سخن میگوید از میان برداشته شود. بسم الله. این گوی و این میدان. پیامبر به تفسیر عملی این رو نشان داد، پیام نورانی کریمه مبارکه آل عمران رو، هنگامی که آفتاب صبح 24 ذوالحجه بر درب خانه رحمت للعالمین در مدینه منوره تابید، جمال نورانی شمس و شموس آسمان نبوت درخشش گرفت. پیامبر برون آمد، اما در آغوش نبی مکرم میبینن نیست مگر ماه پاره فاطمی، وجود نازنین سید الشهدا، دست راست پیامبر در دست حسن ابن علی المجتبی، پشت سر پیامبر فاطمه سیده نساء العالمین و حامی در پس سر تمام این چهار نفر، وجود و مبارک اسدالله غالب مولانا علی ابن ابی طالب در پس سر این جماعت داره حرکت میکند و میاد. تفسیر شد. نساء انا کیست؟ ابناء انا کدام است؟ و انفس انا کدام؟ دیگه جایی نمون برای این که انقلت و قیلی برای یک مفسری و کسی در آینده بیاید که بخواهد حرفی بزند. اینجا قولیست که جملگی برانند شاهد تاریخ نوشته است و بحثی هم نمیماند. در مورد آیه تطهیرم همینه، الان میخونم خدمت دوستان عزیز شواهد و گواه مطلب رو. اما نکته بسیار زیبا این که پیامبر از اهل شروع بفرمایید، حالا ولو این معنای خاص رو هم داشته باشد. سوره مبارکه سوره مکی است به اتفاق جمیع قرآن پژوهان. اهل پیامبر در مکه چه زمانی است که این آیه آمده است و به دنبال اون در مدینه اهل پیامبر چه کسانی میشوند؟ یعنی میدونیم در مکه اهل پیامبر اون خانه‌ای که اهل بیت نبی رو تشکیل میدادند، اولین بانوی است که به اسلام و پیامبر ایمان آورده است و درون این خانه یه میهمان دیگری بیش نیست در اون سالهای نخستین اسلام و اون نیست مگر همین وجود بزرگواری که انفسنا نامیده شد و بزرگ مرد عالم اسلام علی است که درون این خانه شرایطی رو قرار دارد که در آیات در اون قسمت‌ها و فرازهای انتهایی خطبه قاصه با عنوان کارنامه ابلیس که خدمت دوستان ارائه شد، در اون قسمت‌های انتهایی حال و هوای اون خانه را امیرالمؤمنین توضیح می‌دهد که من چگونه بودم، پیامبر چگونه بستر من رو کنار خودش قرار می‌داد، خواب من رو کنار خودش قرار می‌داد، لقمه رو چگونه در دهان من قرار می‌داد، چگونه من رو نوازش می‌کرد و می‌خوانیم اونجا می‌بینیم که از موضوع بحث ما خارج. اما با تمام این موارد این جمله رو میخوام بگم، یعنی بعد تربیتی و آموزشی یک کار رو غفلت نکنیم عزیزان. و امر اهلک بالصلات، بله بهترین تحفه پیامبر به اهل خیش صلات است و اهل پیامبر لیاقت این رو دارن که اهل الصلاح باشن که اشهد انک قد اقمت الصلاح و آتیت الزکا. اینا همشون اقامه کنندگان نمازند و وجودشون تجسم نماز است و فرو رفتن در حقیقت صلات و این ارتباط زیبا و شاهکار معرفتی در بعد رابطه با حضرت سبحانی. اما ببینید، و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. خداوند سبحان در مورد اسماعیل نبی و ذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، وقتی خداوند توضیح می‌دهد این پیامبر بزرگوار الهی منش و رفتار او را، و کان یأمر اهله بالصلاة، این که منش همه پیامبران است، تمام انبیاء الهی روش پایدار و استمراری کان یأمر و کان بر سر فعل مضارع استمرار و دوام را می‌رساند. این سمبوله دقیقاً داره نشان میده که روش انبیاء الهی کار استمراری با خانواده‌شون بوده، با اهلشون بوده است. حالا میخواد اسماعیل باشد، ابراهیم باشد، یا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی باشد. این روش انبیاء الهی بوده است که این مراقبت جدی رو نسبت به اهل خودشون قبل از هر چیزی داشتن و اون ارتباطی که با اهل داشتن این ارتباط بوده است عزیزان. اون فراخوان دعوت کردن، در جای خودش امر کردن به خیر و فضیلت که بالاترین مصداق اون صلات است. این مراقبت و جدیت که قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب باشید خودتون و اهلتون رو از تمام آتش هایی که پیش روی شما و تمام فتنه ها و تمام سراشیب های سقوطی که مقابلتون وجود دارد مراقب باشید و خودتون رو حفظ کن. این حساسیت انبیا به اهل در مقوله مراوده و ارتباط و تربیت بسیار مهمه که از همین آیه شریفه و پیام اون هم استفاده می شود عزیزان، که با امروز می نوشتم در مجموعه ایمیل هایی که جواب می دادم به یه عزیزی بزرگواری از یه جایی گلهی دلنگرانی عرض به خدمتون و تأسفی داشتن در مورد بعض از عزیزانشون، تذکر دادم، خواهش کردم که این نکته رو مراقب باشید که در باب تربیت فرزندان قفلت یک ساعت، یک روزه و یک هفته هم قابل پذیرش نیست عزیزان من، والدین محترم. یعنی بگونه ایست، مخصوصا ضرورت عصر و زمان ما. اینو گفتم فاش میگویم، از گفته خود دلشادم، استاد شدن، دکتر شدن، پروفسور شدن، نمیدانم متخصص شدن، به نظر من الان تو این عصر زمان، این عصر زمان بسیار آسانتر است از تربیت فرزند. امروز بحث تربیت فرزند از تمام اینها دشوارتر و مشکلتر است، با تمام تهدیدهایی که و هجمهایی که در این عصر زمان وجود داره و این مقوله رو یه عرصه خطیری کرده. الحق و الانصاف، لازمه این کار اینه که هرگز نمیشه غفلت کرد، هرگز نمیشه فاصله بین والدین و فرزندان ایجاد بشه، اگر مشفقیم و دلسوزیم و اگر ناصح مشفقیم در این جهت. باید این پیوند، وابستگی، اتصال، مراقبت، همراهی، محبت، مودت قطع نشه، پیوسته باشه. و کان یعمرو اهله به صلات و زکا، روش انبیا این بوده، ما حالا ممکنه بیشتر بهش رسیده باشیم. این روش پیامبران الهی است، این ارتباط استمراری، این ارتباط لحظه به لحظه، مراقبت جدی و این پارهای وجود رو حفظ کردن به تمام شیوه هایی که امکان اون هست در قالب یه ارتباط سازنده زیبای مؤثر دوستانه صمیمانه. در اینجا هم فرمود و امر اهلک بالصلاه، و حتی اینو گاهی در سلسله توسعه دعوت پیامبر هم بارها خدمت عزیزان مرور کردیم که و امر اهلک بالصلاه، بعد و انذر عشیرتک الاقربین، بعد نوبت عشیره و دایره وسیع‌تر میشه، بعد لتنذر ام القرى و من حولها، بعد نوبت مکه و اطراف مکه میشه، بعد نذیرا للبشر لیکون للعالمین نذیرا، تمام کره زمین به تمام انسان‌ها. این چهار مرحله که گام اول و مرحله اول قطعا همینجاست و خانواده هست. فرمود و امر اهلک به صلاح، پیامبر اهلت رو به صلاح دعوت کن. پس ما یه استفاده عمومی از روش کلی کار پیامبر میکنیم و این رو هم تذکر میدم که اینجا ببینید امرم ایرادی نداره اگر اسلوبشو بلد باشیم. و امر اهلک به صلاح، یه بحثی رو در علم اصول دوستان ما در اون مقدمات علم اصول بحث میکنن که آیا الامر بالامر امرون یا لیس به امره، آیا این که کسی کنیم، کسی رو امر کنیم که امر کند، این رو هم میشه گفت امر یا امر مستقیم امره؟ نمونه داره، بعد اونجا مثال میزنن، میگن مثلا پیامبر گفتن مرو سبیانکم به صلاح فی تسع یا فی سبع، در مورد دختران و پسران 7 سالگی یا 9 سالگی به نماز. مرو سبیانکم، بعد میگن این که گفتن امر کنید که اینها رو امر کنند به صلات، آیا لازم میاد بر خود اینها هم واجب باشه یا نه بر اونی که امر میشه واجبه؟ نه، به خودشون هم لازم میاد که بر خودشون هم واجب باشه، یعنی هم به اون آمر اولیه هم به مأمورون به، هر دو میشن امر میشه. توجه دارید؟ خب این خیلی مهمه، یعنی این اجازه رو خداوند میدهد و این رخصت رو میده که این ارتباط برقرار بشه و این جدیست. منتها طبعا اگر عاقل و حکیم امر میکنند، من اگر بخوام عاقل حکیمی اگر بخواد کسی رو امر کنه، وقتی که این 100 کیلو بود و توانه کسی 50 کیلو برداشتن بود، عذرخواهی میکنم، غیر حکیمانه و احمقانه است امر کردن برداشتنی. یعنی لازمه امر کردن به چیزی آن است که مأمورون به در حد توان و طاقت کسی باشد که داره امر میشه. اگر من یه کسی رو امر کردم به این که آقا شما باید در این چند ساعت این بار سنگین، این چنینی، این کوه فلان رو منتقل کنی به اونجا، و بعد میگه با چی؟ میگم آقا دیگه اونش به من ربطی ندارد. میگن آقا بشین سر جات امر نکن. اگر کسی میخواهد امر کند باید اسباب کار رو هم چه بکنه؟ فراهم کنه. شرایط رو هم مهیا کنه. اما با شرایط نامساعد نامناسب نمیشه. اگر من پدر دارم امر میکنم بابا تو زندگی این گونه باش، با صداقت عمل کن، با صفا عمل کن، خودتو حفظ کن از این مسائل، وقتی یک کمی این طرفتر به خصوصیات و لایه‌های درونی شخصیت من پدر نگاه میکند این فرزند، چیزی از آنچه به من گفته است در خود این پدر نمیبیند، نتیجان میشود که همین مثالهایش که گفتم این ام کردن نیست عزیز من. بذار کنار اینها رو، این اثر معکوس دارد. پس خود این که خداوند میفهمد و امر دستورم میده، این حق رو هم به والدین میده که این ارتباط رو با فرزندانش داشته باشن، اما با آداب و شرایط خودشه، با ویژگی هایی که این قصه میطلبد و حساسیتی که در ماهیت این ارتباط وجود داره. از یه سو والدین نمیتوانن معلم فرزندانشون باشن، یعنی فرزندان والدین رو مع الاسف به عنوان معلم قبول نمیکنن، به عنوان پدر قبول میکنن، به عنوان مادر، اما از اون طرف بهترین معلم برای فرزندان بدون تردید والدینن. حالا چطور باید این رو حل کرد، این معادله رو؟ این خیلی پیچیده است، خیلی زیبا و خیلی لطیف که سازکارهای خودش رو بالاخره واقعا در شریعت میبینیم عزیزان، که یکی از نکات ظریفش همینه که عرض کردم که نباید به هیچ وجه من الوجود فاصله و غفلت باشد، که بالاخره تا کله چرخ داده ای خورده، تا تکان بخوری میبینی قضایی ها جور دیگری شد. این نسبت استفاده کلی. حالا برگردیم به اون مورد خاص خود رسول خدا در آیه شریفه، و امر اهلک به صلات و استبر علیها، پیامبر اهلت رو به صلات دعوت کن. و استبر علیها رو هم اجازه بفرمایید اول این قسمت رو تمامش کنم، بعد این نکته زیبا رو محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. عجیب است این آیه هنگامی که بررسی میشه و آیه مبارکه سوره مبارکه احزاب انما یرید الله و آیه تطهیر، یه ارتباط عجیبی بین این دو وجود دارد که نوع مفسران بزرگ حتی فخر رازی در تفسیر کبیر، یعنی دیگه گسترده ترین و پهناورترین تفسیری که در میان عالمان اهل تسنن در تفسیر باقی است، اثر جاودان و مندگار تفسیر کبیر فخر رازی در زیل آیه تطهیر و این آیه و بزرگان و دیگه این روایات رو نقل میکنن که فلما انزل الله هذه الآیه کان رسول الله، سوره مبارکه احزاب آیه تطهیر، در آیه تطهیر در زیل این آیه و آیه تطهیر این حدیث رو نوشتن. فخر رازی در تطهیر می نویسند، دیگران بزرگان در اینجا در تفسیر سوره مبارکه طه می نویسند و ارتباط معنایی بین این و امر اهلک بالصلاه و آیه تطهیر ایجاد می کنند که فلما انزل الله هذه الآیه کان رسول الله یجیء کل یوم عند صلاة الفجر، پیامبر هر صبح که به نماز می رفتن حتی یعتی نبود الا اینکه یعتی با علی و فاطمه، می اومدن در بخانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، فیقول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پیامبر سلام می کردن به اینها، فیقول علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و برکاته، پاسخ می دادن. ثم یأخذ بعضادت الباب، بعد پیامبر دستشون این طرف و اون طرف در می گذاشتن دو طرف ورودی، فیقول الصلاح یرحمکم الله، نماز خدا شما را رحمت کند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فلم یزل یفعل ذلک کل یوم اذا شهد المدینه حتی فارغ الدنیا، پیامبر ایام متمادی تا قبل از رحلتشون عمل کردن به این و این رو نشان دادن. یعنی از اون طرف انما یرید الله اهل بیت رو مشخص کرد، از این طرف کان و امر اهلک به صلاح، پیامبر به دعایه رو جمع کردن با هم چکار کردن؟ عمل کردن. میومدن از صلاح یرحمکم الله. حالا این روایت زیباست، عیون اخبار رضا در مذاکرات و مجالساتی که وجود و مبارک از رضا با مأمون داشتن، سوال کرد فی الفرق بین الاثره و الامه قالت العلماء فاخبرنا هل فسر الله تعالی على استفاء في الكتاب، آیا خدا استفاء اهل بیت رو در قرآن به نوعی گفته است یا نگفته است؟ فقال رضا حضرت فرمودند فسر الاستفاء في الظاهر سوى الباطن في 12 موت موتنن به موضع، در 12 جای قرآن این مطلب هست. حدیث خیلی مفصل خودش سخنرانی تفصیلی رو میتونه به خدمت دوستان. و اما ثانی عشر، من 12میشو میگم خدمت دوستان، حضرت فرمودن حضرت علی ابن موسی و اما ثانی عشر فقوله تبارک و تعالی، میخوای بگی کجا خدا در قرآن مشخص کرده اهل بیت کیان؟ اینجا که فرمود و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها فخصان الله تعالی به هذه الخصوصیه اذ امرنا مع الامه به اقامت الصلاة ثم خصنا من دون الامه فکان رسول الله یجیع الی باب علی و فاطمه بعد نزول هذه الآیه 9 اشهر. از ترزان فهمن به شکل خاص خداوند ما رو جدا کرد از این که دستور به دعوت صلاح به شکل ویژه توسط پیامبر این آیه، آیه تطهیر تثبیت شد 6 ماه کل یومن انده حضور کل صلاتن خمس. از ترزان فهمن در 5 نوبت نماز، فخر رازی میگه در نوبت صبح، حالا بقیه رو نفع نمی کنه، اما از این تا من 5 نوبت نماز پیامبر چنین سخنی رو میگفت و میگفت السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنكم الریث و تحرکم تطهیرا و دعوت به صلاح الصلاح الصلاح یرحمکم الله رو بازگو میفرمود. حالا شما این 9 ماه رو عرض به خدمتون ضرب در 30 بکنید، ضرب در 5 کنید، ببینید چقدر پیامبر شأن تطهیر را با آیه تطهیر را به بهانه و امر اهلک بالصلاح رو برای امت تفسیر کرد و نشان داد که اهل بیت یعنی کجا، کی و چگونه است. خب این هم به عنوان نکته ویژه آیه شریفه که ارتباط تنگاتنگی با آیه تطهیر دارد و نشان دهنده این بحث و امر اهلک بالصلاح. دعوت کنید اهلتون رو به صلاح و ارتباط شایسته و زیبا با پروردگار در بهترین شکل اون که صلات است. واستبر علیها، این نکته خیلی مهم است. استبر واستبر به معنای دعوت و وادار کردن به صبوری است، دعوت به صبوری است، تقاضای صبوری کردن است. واستبر علیها، پایداری کردن. نکته مهم این که عزیزان بعد از دستور به صلات دستور به صبر بر صلات آمد، یعنی این واستبر علیها ضمیر علیها به صلات باید برگردد، نزدیکترین مرجع، یا به امر مستفاد به و امر اهلک برگردد که مرجع دورتر است. طبعا ترجیح میدیم به نزدیکی برگرده، یعنی بر این صلات که در امرشون میکنی اینها رو به پایداری دعوت کن. خیلی نکته زیبایی است. اساسا به طور کلی میدونیم راز کامیابی هر پیروزی پایداری است. دیشب خدمت عزیزان اشاره کردیم در کجا، در فصبر علی ما یقولون، یعنی انسان‌هایی که عزیزان یه کاری رو شروع کردن تا خط آخر تا پایان رفتند، اینها شاهد خوشبختی رو هم در آغوش گرفتن. اما انسان‌هایی که شروع کردن، خوب شروع کردن، اما خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، اون استبار رو نداشتن، پایداری رو نشون ندادن، هر کاری که شروع کردن شکست خوردن. بعضی افراد این شغل رو شروع کردن شکست خوردن، اون شغل رو به جایی نرسید، اون سومی زمین خوردن، اون استقامت لازم رو نداشتن در کار. اما اونهایی که واقعا خودشون رو مهیا کردن و با استقامت وارد امور شدن، اینها کسانی هستند که به قله ها رسیدن و پیروز و کامیاب شدن. پس بنابراین در هر کاری به طور کلی در زندگی ما حاجت به پایداری و استبار داریم، اما میخوام بگم در امور معنوی و عبادی این اولویت بیشتری حتی دارد، جدیت بیشتری می طلبد. همون جمله ای که گاه البته حدیثی است مروی از زبان است واقر، منتها اونقدر شایع شده که مثل ضرب المثل شده این جمله در کلام عرب که الابقاء و علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن و استقامت برای یک کار از اصل خود کار و شروع کردن اون جدیتر و لازمتر است. حالا با این دقت بفرمایید، و امر اهلک به صلاح. اما این صلات مهم این است که استوار و پایداری پای اون باشد. حالا چه چیزه نماز رو باید پاش پایداری کرد؟ دو چیز، یکی اصل آن را، دوم آثار آن را، یعنی خود اصل نماز رو، خود وجود ثابت نماز در تمام شرایط، ایستادن در حال و بیحالی و کسالت و فقر و دولت و خلوت و جلوت و هیچ استثنا ندارد. به تمام معنا خود حضور اصل نماز رو استبار کردن و واقعا پای و ایستادن به حفظ کردن اصل وجودش رو. اما حالا من میخوام بگم مهمتر از اون استبار و پایداری بر آثار مستفاد و به دست آمده از نماز است که اونها رو باید پایدار پای اونها بود، اونها رو باید حفظش کرد. خیلی مثال خوبی است الان این رو عرض کنم. خب من این رو کاملا میتونم با اجازه و رخصت از عزیزان آزادانه بگم. 30 شب قبل اینجا نشستیم گفتیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. قطعا اون چهرهایی که من شب اول دیدم و الان دارم میبینم تفاوت دارد عزیزان. البته از این عرض بنده خوشحال باشید که عرض میکنم، یعنی نورانیتی که الان در رخسار و در سیمای نازنین عزیزان بعد از این 30 روز روزداری و حضور در ضیافت ربانی دیده میشه، این اون نورانیت شب اول دوم ماه نیست. خودتون هم حس میکنید در قلبتون، روحتون، ادبیات کلامیتون، رفتاریتون و خصوصیات دیگر که این اثر کرده در وجود ما. برکات آثار رمضان آمده است و تثبیت شده. اما از فردا چه شروع میشه عزیزان؟ استبار بر این آثار شروع میشه. تا چند روز، تا چند ماه میتونیم آثار این 30 روز رو با خودمون ادامه بدیم؟ آنی که خدا میخواهد تا کی است؟ تا رمضان آینده است. چون در 12 ماه 1 ماه رو خدا کافی دید، یعنی 1 رمضان اونقدر ظرفیت داره که 11 ماه دیگر ما را تکمیل کند و بپوشاند. توجه دارید؟ این یعنی حفظ، یعنی استبار بر آثار لعلکم تتقونی که از ماه صیام و روزه‌داری در وجود انسان مسلمان باید بیاد و اومده قطعا. حالا الان که امشب تموم میشه میگیم شب عیده، عمده کار به نظر بنده تازه چی شد؟ شروع شد. چه حالا ما آیا به سادگی از فردا این آثار و این برکات رمضان رو از جیبمون میبرن با یه وسوسه ممکنه، یه مرتبه یه حرکتی چیزی و اون لذت ها و سرخوشی هایی که دم افطار دیدید؟ لصائم فرحتان الله اکبر. برای روزدار در حین افطار 2 خوشیست. یه خوشی که احساس میکنه تکلیف رو انجام داده، حالا میگه اللهم لک الصمت و علا رزقک افطرت. اما خوشی دیگر گویا اون لحظه افطار لقاء الله. لقاء الله، خدا میدونه غم دنیا امروز غم افطار به قلب خیلی آمد از بندگان خدا، اصلا احساس قصه دنیا کردن که رفت، این 30 شب گذشت، این ماه گذشت و چه فرصتی رفت از دست، چه اونهایی که استفاده کردن چه نکردن، برتردید رفت از دست همه. و اون چه حالتیست، چه شهودیست اون لحظه افطار. اگر کسی بتواند ببیند و خداوند عنایتی بکنه و حس کنه که اون چه ارتباطی بین لاهوتیت الکبرا و مراتب بلند عرش الهی و عرش دوم خداوند که قلب مؤمن است در لحظات افطار برقرار میشه، چه میکند خدا، چه میباراند بر این دل و جان. اما حالا حفظ کردنش مهمه، استبارش مهمه تا انشاءالله مسیر آینده زندگی. فرمود واستبر علیها، نماز آمد. خب این نماز اقتضایی که دارد همونی که میفرمایید، ذکر است و غفلت رو مثل چه میبرد؟ فرمودن لو یعلم المصلی، اگر مصلی بدونه از اونجایی که ایستاده تا عرش خدا چه استوانه هایی از نور داره سیر میکند و چگونه میبرد وجود او را به عرش میرساند، لحظه ای از نماز تا پایان عمرش جدا نمیشه اگه بدونه چه خبر است. خب این نمازی که میفرمایید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، به اصطلاح منطقی مقتضی موجود و کامل، مقتضی موجود و کامله، اما اگر بخواد مقتضی عمل کند لازمش اینه که مانعی ایجاد نشه که این کارش انجام بده. شما ماده سوختی به مقدار کافی دارید، اما هر کار میکنید روشن نمیشه این، نمیدارم شیعی که میخواید روشن کنید، به دلیل اینکه این دستمال مرطوبه، مانع میشه این رطوبت موجود از اینکه این شعله شما افروختگی ایجاد نمیکنه. این مایه نماز اومده، مایه صلات مقتضی نماز اومده، اما اگه موانعی پیش روی آن قرار دادیم میخوره به این موانع برمیگرده، اون اثرگذاری لازم دست نمیده. با چی درست میشه؟ با وستبر علیه، با پای آثار نماز بیستیم، پای آثار روزه بیستیم. بالاخره خداونده قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. سال گذشته میخواندیم، دو نوبت و دو شب رو من اختصاص دادم لیشهدوا منافع لهم و منافع حج رو خدمت دوستان گفتم و بازگو شد. در دو نوبت شبهای شهر 16 و 17 ماه مبارک رمضان سال قبل بود که خدمت دوستان بازگو میکردیم اون مباحث رو. چه میکند این حج با وجود انسان؟ چگونه میبرد آدمی رو قوتور میکند در همه اقیانوس غفران الهی؟ یه تولد دوباره، یه زندگی یه دوباره، یه شهود مجدد به انسان دست میده، همه چی رو محو میکند. و استأنف العمل، خطاب میرسد دوباره بنویسید. اما خب تا کی؟ تا چند ماه بعد از حج، اگر نگوییم تا چند هفته بعد از حج. قاعده کار اینه که یک حج کل عمر رو باید جواب بده، به الا بیشتر از این خدا بر ما واجب میکرد. اما تا کی میتونیم استبار کنیم؟ خلاصه مطلب این عزیزان که اون پایداری و استقامت در حفظ آثار، آثار به دست آمده این که از یه عمل شایسته برای انسان یه عبادت پسندیده دست میدهد، مهمتر از اصل خود عمل میشه. فرمود پیامبر وستبر علیه، و اینها رو دعوت کن به صبوری و پایداری بر آثار سلام. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، خطاب به پیامبر، ما هممون این رو مخاطبیم تر حقیقت. و گمان نکنید که خداوند از شما چیزی میخواهد اگر شما را امر میکند، دعوت میکند، به صلات میخواند، به چه میخواند، به چه میخواند، کتب علیکم الصیام میخواند. خداوند مستغنی است، غنی است، ذات او صمد است، احد است، بی‌نیاز مطلق است، هیچ حاجتی بر انسان ها ندارد، از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق. پس اگر شما رو دعوتی به چیزی میکند، لا نسألک رزقا ما اريد منهم من رزق ولا هم يطعمون، خداوند نمیخواد رزقی چیزی، خدا نمیخواد بازار کارش داغ باشد و رونق بازار داشته باشد. فرمود آفرید خلق را هنگامی که غنیون، غنی بود و بی‌نیاز بود ذات حق از عبادت اینها، از معرفت اینها، از همه چیز اینها. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، این راه عبادت راه رزقی است که ما داریم بر تو پیامبر و بر مردمان و امت تو وارد میکنیم. ما با عبادت داریم از جیب خدا هزینه میکنیم برای خودمون، نه اینکه ما کاری بخوایم انجام بدیم. تمام عبادات ما نتایج اون به خود ما باز میگرد. اگه میبینید تو قرآن گاهی ارتباط دو طرفه میگه، اتفاقا مضمون همینه، فذکرونی اذکرکم، چیزی جز این نیست. اگه منو ذکر کنید در حقیقت خودتون ذکر کردید، خودتون برداشته بردید. اگر اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا میکنید، بهرش مال شماست، خودتون نتیجه عهد رو میبینید. اگر انتنصر الله هست ینصرکم، خودتون نتیجهش میبینید، نصرت به شما برمیگردد. ذات حق که نیازی ندارد به شما. و فرمود لا نسألک رزقا نحن نرزقک، و در این حال والعاقبت للتقوا، و پایان شایسته و نیک از تقوا و اهل تقوا. حالا مستر هم فرمود خداوند که دیگه کلیتر و جدیتر مشخص شد که امر به صلات، استبار به صلات در حقیقت معادل با چیست؟ با تقوا. تقوا یعنی صلات و استبار بر صلات و حفظ آثار اون، این میشه اون جوهر تقوا به اصطلاح. ولی عاقبت و لتقوا. خب من این باقی مانده همچون بگویم که خدمت دوستان و سوره رو به پایان برسانیم. و قالول، حالا دیگه یک به تعبیر ما اشاره ای هم می کند به بعضی از بدادایی ها و بدرفتاری های بعضی از جماعت و خداوند سوره رو به پایان می رساند. و قالوا لولا یأتینا بآیه من ربه. گاهی بعضی از اینها میگن چرا آیه از سوی خدا برای ما نمی آید؟ اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولا. آیا نیومده است بینه و دلیلی آنگونه که در صحف و در مجموعه آثار پیشین و کتب گذشته انبیا با همون شکل اومده؟ آیا برای این هم نیومده است؟ وجود نداره؟ اینی که میگویند چرا آیه نمی آید همان است که در سوره مبارکه اسراء خواندیم. یعنی قصه آیات اقتراحی است، آیات دل بخواهی. یعنی میگن ما پیشنهاد میدیم، من میگویم که این کار رو بکن، این عینه که منو طلا کن تو پیغمبری. او میگوید این لیوان دست من رو تو نقره کن تو پیغمبری. این شیوه یکان که به هیچ وجه من البلوغ چنین چیزی در نزد پیامبران الهی وجود ندارد. معجزه چیه؟ آیه چیه؟ چیزی که میتواند صداقت سخن پیامبر را معرفی کند، نه منفعت به کسی بدهد. این سند اثبات صدقش در رسالت و در ادعاش که کاذب نیست، مدعی نیست، لافسن نیست، دروغگو نیست. و اون باید یه دلیل محکمه پسند باشد، یعنی یه دلیلی و آیتی که عقلا بپذیرند، ببینند تابع منفعت کسی نیست که بگویند قرآنی غیر از این بیار او بدل ها اصلا قرآن نباشه. عرض به خدمتون یه باغ ملی در کنار ابو قبیس برای ما درست کن، یه خانه طلا برای ما درست کن. نام اینها معجزات اختراعی است و همه محکوم است و پذیرفته نمی شود، چون نه اصلا با شأن پیامبری نیست. انبیا دکاندار نیستن که منافع دیگران رو بخوان مطابق میل هر کسی تأمین کنن، میخوان انسان سازی کنن، به هدایت کنن. و اگر هم چنین مواردی به ندرت خداوند در تاریخ اثبات کرد، نشان داد که کسانی که چنین چیزی رو میگوین صادق نیستن، بهانه است. میشه ماجرای قوم صالح، ماجرای اشتر صالح و فهغروها فدم تمالیهم ربهم بذنبهم فسفواها ولای خوف اقبا. نابود کردن، کشتن اون شطوری که خودشون تقاضای اون کرده بودن. اینها بازیست و شوخیست. اولم یعتهم، مگر نیامد است بینت و مافه صحف الاولا، بینه ای که در صحف پیشین و کتاب های پیشین الهیست، کاملا هم در اون منابع دیده می شود آنچه بنا بود بیاید. و اون چه امروز این پیامبر قرآن او و کلام او و شخصیت او مطابق مصدقا لما بین یده، تصدیق کننده از آن چه قبلا در بیان انبیاء پیشین و روش پیشین اومده از خود این کتاب و آورنده اون و پیامبر کافیست، نیاز به هیچ بیانه و آیت دیگری نیست در نزد عاقلان. حالا ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. اینها الان که قرآن و پیامبر آمده است ایراد گیری میکنن، میگن اگر قبل از این که پیامبر و آیات او میامد خداوند حکم به عذابشون میکرد، باز ایراد گیری میکردن، میگفتن چرا خدا که حجت را بر ما تمام نکرده است. الان که حجت را بر آنها تمام کرده است، باز میگن چنین و چنان. اینها عجب جماعت لجوج خود بد ستیزگری هستند. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، اگر ما قبل از این آیه اینها رو، قبل از این بیانیه اینها رو، قبل از آنچه که در صحف اولاست اینها رو عقوبتشون میکردیم، لقالوا ربنا، میگفتن پروردگارا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا پیامبری نفرستادی ما تبعیتش کنیم، آیات تو رو تبعیت کنیم، و قبل از آن که ما دوچار ذلت و خاری و خفت باشیم. یعنی اینها به هر تقدیر ایرادگیری، ایراد تراشی و اون لجاج خودشون رو دارن در یک کلمه. بارها و بارها گفتیم خدمت دوستان، کسی که خسبیده است و خواب است، یه صدای بلند تر کنید بیدار میشه. اما اون کسی که خودش رو به خواب زده است، به قول قدیمی ها توپ هم در کنن، بیدار نمیشه، چون بنا نیست بیدار بشه، چون خود رو به خواب زده است. اینه، یعنی وقتی خفت عقول انسانی، وقتی خودش رو انسان به تخدیر کشید، رفت در واجی عصبیت و لجاجت، ستیزگری و مقابله، دیگه فایده نمی کنه. دیگه رسول خدا، آیه خدا، کلام خدا متاسفانه اثر نمی کند. قل کلم متربسون فتربسون. پیامبر به اینها بگو قل کلون، یعنی کلکم، یعنی کلهم، همتون متربسون. تربس به معنای انتظاره، تحقق یک چیزی یا زوال چیزی. اما نوعا تربص فرقش با انتظار اینه که در بیشتر موارد در جایی است که انتظار همراه با تهدید است، اینجا میگن تربص. قل کلون متربصون، همه تون متربص باشید. فتربصون، شما منتظر باشید تا ببینید چه میشود. رد میکنید، ایراد میگیرید، مقابل این پیامبر میایستید. فصبر علی ما یقولون، دیشب گفتیم اتهامات، برخوردها، زشت رفتاریها، درشتیها و اون چه زندگی این پیامبر نشان اون میدهد. اما فتربصوا فستعلمون، باشه منتظر باشید، زمان بهترین مفسر است. طی تاریخ نشان میدهد از زمانی که این پیامبر آمده است در مکه مدینه، پایان 23 سال زندگی پربار او تازه بعد از اون شروع میشه. حالا ببینید در آینده زمان تفسیر میکند که کار و شخصیت و دعوت این پیامبر به کجا میکشد. ببینید این زمانی میاد روی زمین که در پنج قاره اون الله اکبر، هر کجا که میبینید گفته میشود اشهد ان لا اله الا الله در کنار آن و اشهد ان محمد رسول الله. وحدانیت الهی، کلام الهی و سخن الهی و نام این رسول عجین و قرین بهون در کنار هم دیده میشود. منتظر باشید ببینید میشه یا نمیشه این وعده های الهی. بدونید روز به روز، این بارها گفتیم خدمت دوستان، تمام تحقیقات و مطالعات امروز پژوهشگران دینشناس روی زمین محکم میگم و از عهده‌ام بیرون میام، امروز داره این رو به من و شما عزیزان میگه، پیش رو ترین دین امروز در سطح کره خاک شریعت وجود نازنین نبی مکرم ما اسلام است عزیزان. پیش رو ترین دین الان، یعنی در میزان گرایش به این دین در تمام پنج نقطه و پنج قاره دنیا پیشروترین آیین است. تمام آمارهای جهانی هم این رو داره اثبات میکنه. حالا این دیگه اون جوهر و ماهیت حق این مکتبه که وقل جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. گله و مشکل گاه ممکنه اونجا پیش بیاد که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بدها. ممکنه گاهی گله این طور باشه از بعضی ها، توجه دارید؟ فرمود قول کلون متربسون فتربسون فستعلمونه، خواهید دید به زودی من اصحاب سراط سویه و من اهتدا. خواهید دید فردا در مرور زمان و تاریخ چه کسانی اصحاب و ملازمان سراط و مسیر سویه. کلمه سویه المستوی یا همان مستقیم، خط سفید میان خیابان، فاصله این طرف تا اون طرف را که نگاه میکنید این مساوات دارد بین راست مسیر و چپ مسیر، این 40 متری رو 20 متر تقسیم میکند. اون واقعا اعتدال میان، اون افتساد میان به استواء میان. من اصحاب و صراط سوی، میبینید چه کسی در راه معتدل مستقیم حرکت میکند که بر منوال و روش این پیامبر و این کتاب است، و من اهتدا، و چه کسی هدایت واقعی رو دارد و بهره‌مند از هدایت است، و چه کسانی به کجراه بیراه و زلالت رهنمون خواهند شد. خب این رو هم به عنوان بشارت هم به عنوان تهدید حضرت باری تعالی مطرح میکنند. برای مخالفان و مقابلان تهدید، بهره‌ای ندارید از صراط سوی و هدایت. برای دوستان مؤمنان و پیروان بشارت است، امید است که این راه همیشه پر رهرو، پر رونق و روزافزون برای همیشه زمان باقی میماند و جاودان خواهد بود. این پایان کار در سوره مبارکه طه از اون شبی که آغاز کردیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تا اینجا که ملاحظه میفرمایید باز هم صحبت صراط سوی و اهتداست که به نوعی مناسبت با آغاز سوره مبارکه دارد که به تعبیر ادبا میشه رد و صدر علل عجز، یعنی ارتباط آغاز سوره و پایان سوره رو هم با نام پیامبر، با شخصیت پیامبر، با قولی که اینجا گفته شد و تا هما انزلنا علیک القرآن لتشقا هماهنگ میبینیم که این هم به زیبایی ها و حسن این سوره مبارکه افزوده است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.